دوران جنگ بود، الان دوران جنگ نیست، اما برخی تصمیمات نادرست و غلط باعث میشه که مصرف ما بالا بره و مردم نمیدونن باید چی کار بکنن. یعنی مثلا الان شهروندی پیامک فرستاده که آقای کاظمی به خدا من شب که میخوابم جورابم هم در نمیارم، دیگه باید چی کار کنیم برای کمک به شرکت ملی گاز؟ میدونی میخوام چی عرض بکنم؟ حالا اینا خب شاید مزاح باشه، شهروندان ما سر صبحی مزاح میکنن، اما نکته اینجاست که خب الان کاری که شما گفتیدم کردیم، خیلی ها رعایت میکنن. آقای کاظمی این رو بدون اغراق دارم میگم، در حوزه مصرف آب هم همینطور هست، مردم رعایت میکنن. ببین ما نمیتونیم قیمت رو افزایش بدیم، قانون هدفمندی رو هم به صورت درست نمیتونیم اجرا بکنیم، بعد مخبه مردم میگیم مردم گاز نداریم ما، ممکنه برقتون قطع شه، چیکار باید بکنیم آقای کاظمی؟ جز این نکاتی که گفتید کار دیگه هم میشه کرد واقعا؟
این فرمایش جناب علی کاملا صحیحه. حالا اون چیزی که در اختیار ماست به عنوان در واقع بخش عملیات شرکت ملی گاز، و ولی خب بعضی در واقع دو تا سیاست داریم ما در بحث صرفه‌جویی مصرف، یکی سیاست های قیمتی، یکی سیاست های غیر قیمتی. سیاست های غیر قیمتی نه کوتاه مدت، همین موارد کوچیکی بود که خدمتتون عرض کردم
فرمودید، بله
بله، در جاهایی که امکان پذیر هست. بله فرمایش جناب علی می‌فرمه خب در پنجره دو جداره نیست، رادیاتور هم باز تا آخر، لباس گرمم و مناسبم پوشیده میشه، ولی باز هم خب فضا سرده، ولی خب بعضی در واقع فضاها اینجوری نیست و اون امکانات هستش که میشه هم فضای گرمایشی رو محدود کرد، هم فضای بلا استفاده رو در واقع همین که در درجه رو کاهش داد، بخاطر در بعضی جاها امکان پذیر هست. ما هم مخاطب هموطنان عزیز، اون جاهایی که امکان پذیر هست انتظار داریم که کمک بکنه.
آقای کاظمی، دوستان ما تو کشورهای خارجی زندگی میکنن، مثلا تو آلمان که خیلی قیمت انرژی بالاست، فوق العاده قیمت انرژی تو آلمان بهاست، البته درآمد بسیار بالایی هم دارن مردمشون، بالای 1400 میلیارد دلار فقط صادرات صنعتی سالانه شه که مغز آدم سوت میکشه از این توسعه و این پیشرفت. میگن خب هست، سنسورهایی هست که ما روی دستگاه حرارتی نصب میکنیم، مثلا رو شوفاش هامون یا پکیج هامون، این سنسورها اگر دمای هوا از یه حدی بالاتر بره خودش خود به خود قطع میکنه رادیاتور رو، قیمت خیلی زیادی هم نداره. حالا من که تو بازار ندیدم، خیلی هم حقیقت دنبالش رفتم که مثلا اگه یه وقت خونه نبودم با عجله خواستم از خونه برم، دیگه شیر شوفاژو نبندم که برم برگردم بعد باز کنم، این سنسور تنظیم میشه، دمای هوا رو تا یه حدی گرم میکنه، از یه حدی به بالاتر خود به خود قطع میکنه و مصرف رو کنترل میکنه. خود شرکت ملی گاز یا با شرکت های خصوصی اگر بشه تعامل کرد، این سنسورها رو وارد کشور کنیم، خیلی راحت میشه بومیش کرد، از روش ساخت به قیمت بسیار ارزان به مردم بدیم، تأثیر میگذاره در اینکه ما نمیتونیم همش شوفاژو ببندیم باز کنیم، کمک میکنه به اینکه خود به خود این تنظیم بشه و مصرف شاید بالای 20-25% کاهش پیدا بکنه. آقای کاظمی، چرا همچین برنامه‌ای ریخته نمیشه؟ هیچ کاری هم نداری، همین شرکت دانشمندان داریم از روش میسازن، فوری هم تجاری سازیش میکنن.
بله فرمایش جناب علی کاملا متین عرض میکردم خدمتتون، یکی در واقع سیاست‌های قیمتی، یکی سیاست‌های غیر قیمتی. توی بحث سیاست‌های غیر قیمتی هم راهکارهای کوتاه‌مدتی بود که عرض کردیم خدمتتون، و راهکارهای بلند مدت و میان مدتش همینه که جناب علی میفرمایید، استفاده از دستگاه‌های گازسوز با راندمان بالا و استفاده از اون سنسورها که البته من عرض کنم خدمتتون، حالا شیرهای ترموستاتیک که روی رادیاتورها میذارن خب توی بازار موجود هست
نیست آقای، ولی همه شهروندان نمیدونن.
بله خب بله فرمایش جناب علی صحیحه، باعثی در این زمینه متولیان در واقع بیشتر اطلاع رسانی بکنن و در واقع به فرمایش شما به تولید انبوه رو داشته باشیم که با قیمت کمتری و شاید بشه خب تابع سیاست‌های بالادستی است، شاید بشه مثلا یارانه‌ای در واقع اختصاص داد به این در واقع وسایل و اون سنسورها و اون دستگاه‌ها که بتونیم در واقع هدفمند انشالله انرژی رو کاهش بدیم.
خب بالاخره حالا گازمون رو قطع میکنید یا نمیکنید با این همه نالهی که ما کردیم؟
انشالله که نه، ما تمام تلاشمون بر اینه که کانون همه خونه ها رو گرم نگرد.
ممنونم از شما آقای کاظمی بزرگوار، معاون محترم دیسپچینگ شرکت ملی گاز، براتون عظیم موفقیت میکنم.
همچنین روز شما بخیر، خدا نگهدار.
باشین شما، خداحافظ. امیر حسین، فکر کنم آقای صالحی که از توانی قبود ما به پیوندن
خواب مونده.
آره البته جورش آقای کاظمی کشیدن.
بله بله بله،
چون بالاخره برق هم از گاز بد تولید شه دیگه، ایشون قول دادن که قطع نکنن.
ایشالله که برق هم قلب
ما هم سعی میکنیم مردم خوبی باشیم، در مصرف صرفه جویی کنیم. حالا آقای سالی به اصطلاحشون ادامه بدن
انشاءالله. خدا
اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح گفتگو، منتظر پیام های شما هموطنان خوب و نازنین هستیم. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست.
بله، ما از مردم پرسیدیم که تجربتون از حذف نسخ کاغذ در داروخانه ها رو به ما بگین. دوست عزیزی آقای محمدیان نوشتن سلام، ما یک ساعت تو داروخانه دیروز معطل شدیم، گفتن کد ملیتون با نسخه که تجویز شده مغایرت داره، آخرم زنگ زدیم دکتر خوند برامون و گرفتیم داروها رو. این اتفاق بدیه دیگه.
بله.
برابر سیستم. نمیشن سلام، این چه طرح مسخره ایه؟
خب.
به خدا داروخونه ها مجهز نیستن. خیلی عصبانی بودن این مخاطب عزیز.
حق دارن.
و اون بنده خدایی هم که درباره مدیریت درمانی نوشته بودن یه توضیح خیلی بلند و بالا دادن. منظورشون اینه که بعضی از پزشکان بعضی از داروهای خاص رو قرارداد دادن و اون داروها رو سفارش میدن. یک نظارتی روی اینکه چه پزشکی چه دارویی رو تجویز کرده به وجود میاد.
متشکرم از همین دوستین جان. خب بریم بخش معرفی کتاب رو با هم بشنویم.
با نام و یاد خدا سلام، صبح بخیر. امیدوارم هر کجا که هستید شاد و سرحال شنونده برنامه صبح و گفتگو باشید. من مینو حساسیان امروز با معرفی کتاب چمدان در خدمت شما خوبان هستم. با من همراه باشید. کتاب چمدان نخستین اثر بزرگ علوی نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی است. این کتاب مجموعی از داستان‌های کوتاه با عناوین چمدان، قربانی، عروس هزار داماد، تاریخچه اتاق من، سرباز سربی، شیک‌پوش و رقص مرگ است. کتاب چمدان از نثری ساده و روان برخوردار است که نویسنده در اولین کار ادبی خود توانسته باستاب فرهنگ عامه و تصویر سیه‌روزی‌های مردم آن زمان را نشان دهد. خلاقیت بزرگ علوی در این کتاب با غافلگیری مخاطب در انتهای داستان به چشم می‌خورد. با پیشنهاد نوشیدن فنجانی چای گرم شما را به شنیدن برشی از کتاب دعوت می‌کنم. یک صبح روز یک شنبه ماه تیر، هوای شهر برلین تیره و خفه کننده بود. آدم از فرط گرما در تخت خواب غلط می‌خورد. عرق از تنش می‌جوشید اما حاضر نمی‌شد از جایش بلند شود. دود کارخانه و مه جنگل‌ها که با هم مخلوط می‌شد و ذرات آن که از میان پنجره توی اتاق می‌آمد، فشاری را که بر تن وارد می‌شد را سخت‌تر می‌کرد. در آن وقت در برلین تحصیل می‌کردم. نیم ساعت بود که صاحبخانه صبحانه‌ام را بر روی میز گذاشته بود، اما من خیال بلند شدن نداشتم. یکی دو بارم از پشت در گفت: "آقا از منزل پدرتان پای تلفن هستم." ولی من جوابی ندادم. ساعت 9 کسی با عجله در اتاق مرا زد و داخل شد. اینکه چه کسی وارد اتاق شد و اتفاقاتی را به دنبال داشت چه بود، بسیار خواندنی است. با امید آن که این کتاب را بخوانید و لذت ببرید، شما را تا معرفی کتاب دیگر به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
خب بخش معرفی کتاب رو شنیدید، متشکرم از خانم حساسیان. بریم و برگردیم.
منی اشتباه منی، چگونه هنوز از تو میگویم. تو هم سفر نیم راه منی، چگونه هنوز از تو میگویم. پناه منی، تکیگاه منی، چه زمزمت مانده در گوشم. گناه منی، بی گناه منی، که بار غمت مانده بر دوشم. بهانه من، بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم، خیال خوش عاشقانه من همیشه تویی آخرین راهم. بهانه من باز خانه من گرفته دلم گریه میخواهم، خیال خوش عاشقانه من همیشه تویی آخرین راهم. صدای تو هم پا به پای تو هم، تو میبریم رو به خاموشی، غریب ترین عاشقان تو هم که میکشدم این فراموشی. تمام منی ناتمام منی، چه بغض بدی در گلو دارم، بیا و بگو فکر حال منی، ببین که هنوز آرزو دارم. بهانه من بغض خانه من گرفته دلم گریه میخواهم، خیال خوش عاشقانه من همیشه تویی آخرین راهم. بهانه من باز خانه من گرفته دلم گریه میخواهم، خیال خوش عاشقانه من همیشه تویی آخرین راهم.
خب میخوام بریم به سراغ موضوع بعدیمون، بحث قوها هست. قو، بله، برنده مهاجر. قو، شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد، فریبند زاد و فریبا بمیرد. شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه ای دور و تنها بمیرد. پرنده اسرارآمیز قو که مظهر غرور و زیبایی و هرچی شما بگید تو این پرنده هست و خلاصه به راز زندگی قوها دیوانه کننده است. امیر حسین، میدونستی قوها اگر جفتشون از دنیا بره یا بمیره یا هر اتفاقی برش بیفته، دیگه تا آخر عمر جفت دیگه رو انتخاب نمی کنه؟
این تصوریه که فیلمیست ها در رسانه راه انداختن. آقا
چرت و پرت نگو، اصلا تصور نیست، واقعیت تحقیق شده.
بله بله بله.
آره، حالا جالبه ببینی که این قوها رو
همین قوهای تنهای
یه عده‌ای میگیرن اسیر میکنن.
ای بابا،
جفتی 25 میلیون میفروشن.
خوب، برای چی اسیر میکنن؟
برای که بفروشن دیگه.
برای چی میفروشن؟ چه برای چی میخرن؟
خب زیباست دیگه، زیباست. بله. طرف تو خونش مثلا دو تا قو داشته باشه، زیباست استفاده میکنه. بعد بچه‌ش که میدونی چه نگه میداره، بچه‌ش پشت قو که میگن لای پر قو بزرگ شده،
لای پر قو بزرگ میشه.
یعنی از زیباترین نوع نگهداری از فرزند و قوها انجام میشه.
چقدر.
برای همین هر کسی میخوان میگن خیلی سوسوله، میگن لای پر قو بزرگ شده. همچین تعبیر رو کار میبرن. خلاصه این که نمیدونم واقعا چه جوری میگیرن. من که واقعا ماهی زنده نمیرم بخرم، چون نمیتونم ببینم ماهی اونجا بیفته مثلا جون بده بعد من بعدم ببرم. چه جوری اینا رو اسیر میکنن میگیرن من نمیدونم. بریم بخش رو در رو درباره قوها با هم صحبت بکنیم.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
آقا حالا این چه بوه؟ فکر کنم قاز بنده خدا از روسیه بال میزنه میاد فردون کنار،
میشه فسنجون مردم،
میشه فسنجون مردم. بعد میگه بیه اینجوری مثلا دوم میدم بهشون، خیلی شرایط بدیه
واقعا. اینکه
امین مثلا روسیه مهاجرت کنی میشه فسنجون،
از اون فسنجون خدای تیری ها.
آره ولی با قو اینا قاز نه،
خدا بگم چیکار،
با قو که درست میکنم، با قاز اردک نه، واقعا
فسنجون خوری ها.
بله ولی با اینا نه.
یعنی پرنده های مهاجر میگیری؟
نه پرنده های قفسی رو اصلا ما کاری نداریم. پرنده میگم
آره،
پرنده های پرورشی در مرغداری ها. پرنده های قفسی اصولا به بی کسی عادت دارن، ولی ما نمیخوایم به بی کسیشون دامن بزنیم.
باش بسیار خوب. آقای حسین علی ابراهیمی
بریم صحبت کنیم.
بسیار خوب. آقای حسین علی ابراهیمی مدیر مدیکال محترم محیط زیست استان مازندران و آقای محمد علی یکتانی کارشناس محترم محیط زیست همینطور فعال محیط زیست، دو مهمانی هستن که میخوان در این باره باشون صحبت بکنیم. آقای ابراهیمی خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم.
به نام خدا من عزیز، سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای یکتانی که به شما هم سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
صبح بخیر، منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
ممنونم. آیه ابراهیمی، بوهای مهاجر رو جفتی 25 میلیون تومان میگیرن و میفروشن، حالا خوبه باز باش فسنجون درسته میکنن. من با یکی از همین بچه‌های شمال صحبت میکردم، بودم چطور دلتون میاد این همه پرنده رو، پرنده مهاجر رو شکار میکنه، تور میزنن تو زمینهاشون و پرنده های مهاجر رو شکار میکنن و میفروشن. حالا نمیدونم غیر قانونیه یا قانونی این کار انجام میدن، اما پاسخی که از اون شنیدم، اولا تو زمین خودمون این کار میکنیم، یعنی زمینی که متعلق به خودمونه این کار میکنیم، و دو اینکه خب درآمد خوبی هم داره دیگه، یعنی این دوتا علت رو میارن برای فروش. حالا اینکه با فروش اینا ممکنه بعضی بیماری ها منتقل بشه به شهروندان و در واقع میشه گفت محیط زیست هم دوچار چالش جدی بشه، نکاتیست که میخواییم یه مدار این رو باز کنید، اصلا چرا باید این اتفاق بیفته؟
ببینید اصلا بحث زندگیری سید و یا شکار پرنده
بله،
ممنوعه، چون پروانه صادر نمیشه. آن چیزی هم که در قانون اومده اگر محیط زیست پروانه صادر کنه میشه قانونی. پس بنابراین هر گونه شکار و سید بدون تحصیل پروانه از محیط زیست غیر قانونی و قاچاق محسوب میشه. متاسفانه در منطقه از مازندران که شهرهای ساحلی عمدتا هم بخش ریدون کنار، بخشی از محمودآباد و بخشی از بابلسر بیشتر متداول شده، چندین دهه ما باش دست به گریبان این بحث همین قاچاق پرندگان مهاجر هست که متاسفانه در اونجا تقریبا برای 200 نفر حدودا متخلف یه جورای انگار حق ایجاد کرده. این بحث زمین و اراضی که میاد اصلا دلیلی نمیشه. ببینید مگه این اراضی رو ما تولید کردیم؟ این اراضی تولید خداست، این اراضی
متعلق به اون شهروند دیگه.
بله، مالکیتش رو کسی سلب نمی کنه. پرندگان مهاجر مالکیتی هیچ عرصه رو سلب نمی کنن. اونجا زیستگاهشون شده، اگر دانه میدن، اگر غذا هم میدن، اگر غذا بدن و سید نکنن یه کار خیلی خداپسندانه خوبی است. اما وقتی که برای سید این کار میکنن در حقیقت دارن تومه گذاری میکنن. این اصلا اون کار خداپسندانه که مد نظر بعضی هست که آقا ما اینا بها ذرت میدن، گندم میدن، غذا میدن، نه این اون نیست اصلا. اون بحثش فرق داره و کاملا متفاوته. در مالکیتش نه ما حرفی داریم نه پرندگان مهاجر بیچاره که میان این حرفی دارن، ولی سید و شکار دلیلی نداره. شما خونه ای دارید، پرنده از بالاش پر میزنه، میاد رو شاخه درخت خونه شما میشینه، چون میشینه رو شاخه درخت پس شما حق دارید اینو بزنید. این عرض ببخشید این بسیار شاید خیلی غیر منطقی است.
خب آقای ابراهیمی،
این
که شما فرمود، من ممنونم که درباره قوانین صحبت کردید، اما چیزی که شما فهمید موعظه است. موعظه خیلی خوبه، یعنی به حال آدم با موعظه میدار رقیق میشه. من از اینکه این کار غیر قانونی خیلی خوشحالم، اما موضوع اینجاست که ما وقتی یه قانونی رو مصوب میکنیم باید یه سری متغیرها رو ببینیم. اگر اون متغیرها برآورده میشد با اون قانون، اون قانون قانونه، یعنی اگر تضمینی برای اجرای اون بود اون قانون قانونه، اگر نه این قانون فقط به درد تو دفاتر قانونی میخوره، مثلا جایی که اون قانون مصوب کرده.
ببخشید، به صراحت اصلا اینطوری منم موعظه نکردم.
نه 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 شما موازه نکردید.
یادآوری کردم فقط.
بله.
من قانون رو یادآوری کردم، یک چنین قانونی داریم و این قانون برای همه لازم الاجراست.
خب موازه یادآوری دیگه آقای ابراهیمی.
تو هر کشوری ما زندگی میکنیم باید به قوانین اون کشور احترام بذاریم. تو جمهوری اسلامی هم زندگی میکنیم باید به قوانین جمهوری اسلامی احترام بذاریم، قوانین خوبی هم اتفاق داریم. مشکل ما متاسفانه در اجراست. ببینید در مسئله فریدون کنار، البته من این رو الان تذکر بدم چون رسانه ملی خیلی الان دارم میشنوم، این چند نفر متخلف اصلا معید فرهنگ مردم بزرگ فریدون کنار نیست.
بله.
این سه تا شهرستان بالغ بر 150,000 نفر جمعیت داره، کل متخلفات 200 نمیشن.
بله.
یعنی یک عده بسیار قلیلی هم که قانون گریزی میکنن، اینا هم باید تابع قانون بشوند. قانون باید در اونجا متاسف در مثلا سال 98-99 یه مقدار مقامات محلی همکاری کردن تا حدودی برخی از روش های سید غیر مجاز باش برخورد شد. در سال 1400 دوباره چرخشی رو میبینیم که متاسفانه برخی از مسئولین محلی اون همکاری لازم رو برای اجرای مصوبات و قوانین ندارن. بدون همکاری مقامات محلی هم واقعا نمیشه کاری کرد، چون چند دهه ما داریم این موضوع رو در مازندران تجربه میکنیم.
بسیار خوب آقای یکتانیک، من از صحبت خود آقای ابراهیمی وام میگیرم، این که میفهمند ما چند دهه است با این قضیه مشکل داریم. خب وقتی ما چند دهه است نمیتونیم یه قانونی اجرا کنیم، یعنی که اون قانون یه گیری داره که نمیتونیم اجراش کنیم دیگه. یک دو، شنونده های ما میگن آقا مثلا ما واقعا گیریم تو معیشتمون، واقعا مثلا پنیر گرون میشه نمیتونیم بخریم، فلان کالا گرون میشه نمیتونیم بخریم. خب طبیعیه توی شهرستانی هم اینا توجیه، البته برای کسی که میاد کار غیر قانونی میکنه، اما نکته اینجاست که باید آسیب شناسی کنیم دیگه. خب کسی که این کارو میکنه میگه آقا من اون درآمدی که باید داشته باشم اون ندارم، مثلا ماهی 10 میلیون 15 میلیون هر چقدر باید داشته باشم که زندگی میداره بشه، به خاطر تورم این مثلا 10 میلیون من شده مثلا 2 میلیون 1 میلیون. طبیعیه من باید جبران کنم اینجوری این کاهش درآمدم رو، و این طبیعیه که به کار غیر قانونی اتفاق بیفته. وقتی دولت دست تو جیب مردم میکنه و دزدی میکنه از مردم با تورم، که عبارت مصطلحی است، میگن تورم دزدی دولت و عجیب مردمه، خب اون شهروندم این کار غیرقانونی میکنه. 10 تا 100 تا کار غیرقانونی دیگه هم یه جای دیگه اتفاق میفته. حالا امروز موضوع ما موضوع پرنده های مهاجر و قوهایی که 25 میلیون تومان به فروش میرسن. آقای یکتانیک، جای دیگه دنیا چیکار کردن و آیا میشه کاری کرد؟ همونطور که آقای ابراهیمی گفتن تو 3 دهه است که ما مشکل داریم تو این زمینه.
از خدمتتون که ببینید تمام آسیب‌های اجتماعی محیط زیستی قطعاً یک ارتباط مستقیمی با وضعیت معیشتی دارن، با وضعیت اقتصادی دارن. نمیشه این مسئله رو نادیده گرفت. اما مسئله صید و شکار میلیونی پرندگان مهاجر در مازندران قضیه دیروز و پارسال و پیرارسال نیست. این یک قضیه‌ای که طی سال‌ها به دلیل برخورد قانونی که صورت نگرفته، ایجاد تجری کرده، ایجاد جری شدن کرده. الان کار به جایی رسیده که اینها به مجرد اینکه ماشین محیط زیست رو میبینن توی منطقه متوقف میکنن و با رکیک ترین الفاظ فحاشی میکنن، تهدید به مرگ میکنن و محیط زیست مجبور زنگ بزنه به نیروی انتظامی کمک بخواد که آقا 50 نفر ما دوتا ماشین رو محاصره کردن.
بله.
و ما جانمون در خطر.
خب میدونم باید چیکار کنیم آقا یک طریق به نظرتون؟
مشخصا ببینید ما هیچ وعده‌ای نمیتونیم برای قاچاق بدیم. شما هیچ وقت به قاچاقچی چوب نمیتونید بگید من مثلا گردشگر میارم تو جنگل، شما این درخت ها رو نبور، من مثلا با گردشگر برات پول جبران میکنم، یا مثلا ماسه های ساحل رو شما قاچاق نکن، من نه. گردشگر میام تو ساحل پیاده روی کنه.
ببینید آقای ابراهیمی گفتن از رسانه ملی داریم صحبت.
بله.
خب آقای اشاره کردن مشکل چیه دیگه. اگه واقعا نیرو باید زیاد بشه جلو این کار گرفته بشه، خب نیرو زیاد شه.
بله.
اگه قراره یه کسب و کاری اونجا راه اندازی بشه که به سمت قاچاق
نره، من قسم دفاع از سازمان محیط زیست نیست، با اینکه در کنار سازمان محیط زیست هستم، من اصلا کارم درسته که فعالیت محیط زیست
بله.
دانش آموختنی داشته.
به نظر شما باید چیکار کرد که آیا ابراهیمی 3 دهه
250 تا پرونده قضایی مشخص معرفی میکنه به 2 دادگاه.
خب.
در بابلسر و در محمود آباد.
خب.
هر 250 تا پرونده در دادگاه بعدی و تجدید نظر رأی براءت میگیرن.
یعنی 2 تا قاضی میدن به قاضی مشکل حل میشه ها؟
حالا نه لزوم من باج. ببینید این بازار یه بازار
بزرگ
گرد شمالی. قاض. ببینید و ما
مثال دارم میزنم ها. یعنی منظوری که یه جورایی حلش میکنن قضیه رو دیگه.
اصلا باور کنید انقدر راحت این مسئله داره توجیه میشه با معیشت. مگه ما میتونیم اسم قاچاق رو بذاریم معیشت؟ اگه من پول ندارم باید دستام بکنم مثلا تو جیب شما؟ اینکه اینها دارن اینطور برداشت میکنن و قیمت هایی که اینا این پرنده ها میفروشن اصلا قیمت بازار فقرا نیست. همون گازی که گفتیم دونه 500 600 هزار تومان فروخته میشه، شما گاز اهلی رو با 1/5 این قیمت میتونید بخرید. چه فقیرهایی هستن که پول دارن که این اصلا بازار فقرا نیست، این بازار مکار است. یه اردک 180 گرمی 100 هزار تومان فروخته میشه، شما با 100 هزار تومان با نهایت قیمت مرغ چند تا مرغ چند کیلو مرغ
نه فقرا که نمیخرن که اینا که میفروشن دنبال پولن.
قطعاً دنبال پولن.
منم تایید نکردم که
خیلی زیاده.
ببینید آیه که من یکی تایید نکردم که من گفتم اگر علت رو نگاه کنیم میتونه علت این باشه. حالا علت اینه بعد چیکار کرد؟ بعد سلبی برخورد کرد، کار دیگه ای کرد.
علت قطعاً اینه که ما پیگرد قضایی اجرای قانون نداریم در این مورد. قوه قضاییه پشت سازمان محیط زیست نیست. قوه قضاییه به قوانین اجرای قوانین محیط زیست خودش رو ملزم نمیدونه. اصلا ما رها کردیم محیط زیست رو، نه فقط در مورد این کشتار میلیونی پرنده ها، در تمام سایر جرایم محیط زیستی ما واقعا یه اهمال بزرگ میبینیم در اجرای قوانین.
قوه قضاییه چی رو جمع کنه آقای یکتانک؟ آقای ابراهیمی همینطوره واقعا دستگاه قضایی همراهی نمیکنه با محیط زیست؟
ببینید دستگاه قضایی میگه من مکلفم که رأی بدم. رأی رو صادر میکنه. بعد این باید بره اجرا. البته ما در صدور آرا و برخورد انتظار برخورد محکمتر رو داریم از دستگاه قضایی.
تو قانون درست جرمنگاری نشده آقای ابراهیمی؟
به نظر من جرمنگاری شده، ولی
خب چیه مثلا اگه من بیام تفسیره. خب بگید
نه
که
نه. ببینید
خب بگید جرم چیه الان
الان عرض میکنم. ببینید وقتی کسی قاچاق پرنده میگیره و میبره، قاضی محترم میگه باید مستند بیارید.
خب.
بنده اونجا 4 نفر محیطبان دارم با مثلا 100 نفر قاچاقچی پرنده که همه شدم قمه به دستن. شما الان سیر پرونده های موزیسی رو ببینید.
خب.
محیطبان من اگه یه شکارچی رو بکشه حتما محکوم به قصاص میشه، کمان که در کشور چندین مثلاق شما متاسفانه داشتیم.
این که قانونش تو مجلس اصلاح شد
نه اینطور نیست که این اصلاح شده باشه خیلی اتفاق خاصی افتاده باشه، نه اینطور نیست اصلا. متاسفانه رفته قانون گفتیم اصلاح شده، فکر کردیم اتفاق خیلی خاصی افتاده، اصلا اتفاق خاصی نیفتاده.
خب چیکار کنیم به نظرتون آقای ابراهیمی؟
باید برخورد خیلی محکم، دستگاه قضایی محکم برخورد کنه و نیروی انتظامی هم به خصوص که زیر نظر فرمانداران، یعنی فرماندار باید اعتقاد به این برخورد بشه، نه اینکه فرماندار شهرستان الان اومده داره یارگیری میکنه. مردم عادی رو که اصلا هیچ نقشی در قاچاق پرنده اینا ندارن، بسیار هم انسان‌های شریفن، در مقابل دولت داره مجلس داره قرار میده،
فرمانداری
داره داره یارگیری میکنه. بله
خب فرماندار شاید بخواد دوره بعد نماینده مجلس بشه که این کارو میکنه.
خب من نمیدونم، ولی در هر صورت این رفتار نادرستی ایشون در برخورد با یک معضلی که الان حیثیت کشور رو در مجامع بین‌المللی برده باعث شده که حتی اون دستور آقای قاضی هم ابتر بمونه.
آقا اصلا حیثیت بین‌المللی، اصلا حیثیت بین‌المللی من چیز ندارم، خیلی دعوی ندارم در برش. من میگم که این پرنده‌ها نباید شکارشن، نباید کشته بشن، اینا یه بخش از محیط زیست مان. خب ما اگه فردا فرماندار استان مازندران بیاریم رو خط، شما همین حرفا رو میزنید آقای؟
بله شما حتما حرف منو بزنید.
ما فردا سو فرماندار یا یکی از مسئولین فرمانداری استان مازندران میاریم، شما بیاید
رو خط. یکی از مسئولین نمیشه آقای راسه،
فرماندار بیاد.
ببینید مسئله مشخص، شما مسئله رو داشته باشید اصالتا.
نه ببینید آقای، من متوجه شدم
در شهری، نه من نمیدیدید، من نگفتم هنوز. در شهریور ماه 1400 در استانداری با حضور معاون سیاسی استاندار آقای فرماندار و در تمام مدرسه زیر رفت، مصوب شد که امسال کرس ها کاملا جمع بشه. این جمع شدن هم محوریت به آقای فرماندار سپرده شده. الان کرسا فعال محیط زیست تر شکایت کرده برده دستگاه قضایی، دستگاه قضایی میگه که برید تخریب کنید، دستور داده. ولی الان تخریب و نیرنسابی و محیط زیست میخواه برن انجام بدن، این یک کار تأمینیست. باید آقای فرماندار شورای تأمین تشکیل بده و بره اقدام بکنه. ما بسیار. یه سال بیشتر نداریم، چرا این شورای تأمین تشکیل نمیشه و نمیان انجام بدن؟
آقای ابراهیمی، ما تلاش میکنیم برای فردا با آقای فرماندار صحبت کنیم، فرماندار محترم استان مازندران بیان نقاط همین رو توضیح بدن. بالاخره میدونید شاید مشکل پرنده ها مشکل جدی و اول کشور نباشه، اما اگه بتونیم اینو حل کنیم شاید خیلی از دغدغه های دیگه هم بتونیم کنارش حل کنیم. ممنونیم ازتون آقای ابراهیمی بزرگوار.
آقا مزنه اوزنبرو میدونید چنده؟
من بالا قیمت ندارم آقای.
من یه نکته رو میتونم اضافه بکنم
آقای؟ یک تونی شما هستید؟
بله بله
جانم بفرمایید.
نکته مقفول نمونه، ببینید این قوها سر از کجا در میارن؟ این قوهایی که اخیراً با اینطور سید شدن و حالا توی جریان شما اخبارش رو میبینید، یه قطره از اقیانوس سید و قاچاق پرنده‌ها هستن. اینها نهایتاً سر از عمدتاً باغ‌های پرنده‌هایی در میارن که اینا وابسته به شهرداری‌ها هستن، وابسته به ارگان‌های دولتی هستن، و این باغ‌های پرندگان از مشتری‌های اصلی و تزریق کنندگان اصلی پول تو سیستم قاچاق هستن. ما این سبز